بیگانه، مخصوصا رسانه هایی که در دست دشمن هستن و دارن بر ضد جمهوری اسلامی فعالیت میکنن میرسه، و اینکه آیا میتونیم بگیم که بازدارندگی راهبردی ایجاد میکنه یا خیر؟
بله، ببینید، خب چند بند این پیام در واقع یک از همین هفت راهبردی که عرض کردیم به طور مشخص داره چارچوب هایی رو نشون میده که برای اونها هم قابل فهمه و دشمنان ما و رسانه های بیگانه هم این موضوع توجه میکنن. بحث انسجام ملی که یکی از دستاوردهای بزرگ این جنگ بود و این انسجام در آینده هم برای ما بازدارندگی ایجاد خواهد کرد. موضوع شتاب کشور در حوزه پیشرفت دانش و فناوری که چه در عرصه نظامی که به هر حال بخشی از مؤلفه های قدرت به ویژه در حوزه بازدارندگی مرتبطه با مقوله فناوری و حوزه دانش هست، و چه در اون حوزه هایی که به طور کلی مثل دانش هسته‌ای و چیزهایی از این دست که دشمن میخواد مؤلفه های قدرت ملی ما رو مورد هدف قرار بده و اونها رو تضعیف بکنه، باز موضوع بحث هست. توصیه که ایشون داشتن برای در واقع وظیفه فرماندهان مبنی بر مجهز کردن روزافزون کشور با ابزارهای حراست از امنیت و استقلال ملی، باز برای همه روشن هست که جمهوری اسلامی در واقع پا رو فراتر خواهد نهاد و در مسیر بازدارندگی جلوتر خواهد رفت. و خب اون توصیه هم که به دستگاه اجرایی مسئولین داشتن و نیز جوان ها برای حفظ شور و شوق و شعور انقلابی، همه اینها این پیام رو برای دشمن خواهد داشت و رسانه‌های بیگانه هم به اینها قطعا توجه خواهند کرد و سلام کردن که جمهوری اسلامی ایران آماده هر گونه مواجهه با تلاش احتمالی دشمن هست. حالا آیا اینکه آیا رژیم صهیونیستی و در واقع حامیانش بخواهند خباثت مجددی بکنن یا نکنن یک بحثه، اما اینکه جمهوری اسلامی ایران امروز آمادگی داره برای اینکه هر گونه اقدام خباثت آمیز دشمن رو در واقع خونسا بکنه.
بسیار عمالی. حالا جدای اون به قول معروف حرکت رو به آینده، یک کلید واژه کلی دیگه هم در کلام ایشون بود و اون هم حفظ اتحاد ملی به عنوان کلید موفقیت. حالا صحبت سر اینه که حالا جملات دیگه هم شنیده شد و این که فرمودن که مردم وظیفهشون و کارشون رو انجام دادن و حالا نوبت به مسئولینه، یعنی عملا نقشه راه مشخص شده در حفظ اتحاد ملی، اما جزئیات کار رو خب نفرمودن. از نظر شما این جزئیات شامل چه چیزهایی میتونه بشه؟
ببینید، خب بخش زیادی از کسانی که در جامعه اثرگذار هستن، از کسانی که دارای تریبون یا در واقع سخنگاه هستن، افراد اثرگذار اجتماعی در حوزه رسانه، آدمهای سیاسی، خود دولت، کارگزاران اجرایی کشور، همه اینها باید مسیر حرکتشون چه در واقع گفتارشون و چه در کردارشون مبتنی بر امر تقویت اتحاد و انسجام ملی باشه. بله. اگر یک حرفی، بیانی، سخنی یا عملی بر ضد این باشه یا باعث ایجاد رنجش عمومی، تشدید نارضایتی های اجتماعی و در واقع ایجاد زحمت برای مردم بدون هیچ ضرورتی بشه، طبیعتا این در مسیر تضعیف انسجامه.
بله.
اونایی که تریبون در اختیار دارن، اهالی رسانه، سخنرانان، کسانی که مردم افکار عمومی اثرگذاری دارن، باید خیلی مراقب باشن مواضعی رو اتخاذ نکنن که افکار عمومی دچار پریشانی و نگرانی و دغدغه بشه یا شایبه ها و اتهاماتی رو علیه دیگران بخوان مطرح کنن و موجب مخدوش کردن امنیت روانی جامعه بشن توی شهر،
یعنی که تعللی در امری انجام ندن که حالا خدای نکرده مردم تو سختی بیفتن یا فشار بیفتن.
یعنی بخشی از در واقع حفظ این سرمایه اجتماعی ناشی از تقویت در واقع کارآمدی ها و جلب رضایت افکار عمومی است. اقداماتی که خدا نکرده منجر به نارضایتی بشه، سوء مدیریت، کمکاری، قصور، تقصیر، هر چی که از این جنس باشه، اینها در واقع آب آسیاب دشمن هست. هرچند ممکن اون کسی که این کار انجام میده شاید حتی متوجه این موضوع نباشه، اما در عمل داره در واقع در جهت این مسیر حرکت میکنه.
بسیار هم عالی. ولی خب بحث سر اینه که انشالله که این اتفاقهایی که ما در مورد صحبت کردیم بیفته و به قول معروف همه اون کم و کاستی هایی که در کشور وجود داره مرتفع بشه هرچه سریعتر، این حال خوب، این اتفاق خوب، این وفاق ملی و همه چیزهای قشنگی که ما در این روزها شاهدش بودیم تا ابد ادامه پیدا بکنه. ممنون ازتون جناب خوان.
خیلی ممنون از شما و حوصله‌ای که به این بحث دارید.
خواهش میکنم، باعث افتخار ما بود. روز خوبی داشته باشین.
به وقت گفتگو،
گفتگو با چهره‌های مطرح حوزه سیاسی، اجتماعی و بین الملل در
به وقت گفتگو. به وقت گفتگو شنبه تا جمعه ساعت 6 صبح، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. اینجا به وقت گفتگو است. با ما همراه باشید در رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب با به وقت گفتگو همراه هستید. ازتون خواستیم که برای ما بگید از یک دستاورد بسیار پر سر و صدا و خوبی که بومی هم اتفاق افتاد، آن هم پرتاب ماهواره ناهید دو بود. ازتون خواستیم که با ما بگید چه حسی بهتون دست داد وقتی که این خبر رو شنید. البته این نکته رو باید ذکر بکنم که حتی پرتابگر این ماهواره هم باز با دست مهندسان و متخصصان عزیز ایرانی طراحی، ساخت و پرتاب شده بود. 30,000 10,35 رو فراموش نکنید، پاسختون رو برامون ارسال کنید. یه نکته رو بگم بعد بریم سراغ پیام‌های کوتاه شما. بعضی وقتی یک افتخاری نصیب یک کشوری میشه، بقیه کشورها برای اینکه حالا دو تا اتفاق میفته، بعضی از کشورها برای این که بیان در اون افتخار خودشونو سهیم بکنن پیشنهاد بدن که حالا مثلا مرحله بعدی رو هم بیاید با همکاری ما انجام بدید یا با مشارکت ما انجام بدید. اما بعضی وقتا مخصوصا در همین بحث ماهواره، چون کشور روسیه هم اعلام کرده بود که مثلا من در آینده باز به شما کمک خواهم کرد برای پرتاب ماهواره، این نیست که ما نتونیم، نه میتونیم، هیچ مشکلی هم نداریم. اما بعضی وقتا برای اون تغییر مداره نیاز به یک جایگاه جغرافیایی دیگه هست. برای همینه که اونها برای نزدیکی به اون مدار و اون جایگاه جغرافیایی اعلام میکنن که ما با شما همکاری میکنیم. به هر حال خیلی هم عالی. اما یه پیام کوتاه به شدت زیبا دارم. 0919 66 25، گفتن افتخار میکنم، افتخار میکنم، افتخار میکنم. صف 901-48-52 گفتن که سرمون بلنده. برام دسته از دوستانی که از این لحظه با ما همراه هستن، من برام پیام‌های کوتاه شما عزیزان رو میخونم. در جواب به این سوال که زمانی که شنیدید پرتاب، یعنی خبر پرتاب ماهواره ناهید دو رو، چه حسی بهتون دست داد، این رو برای ما بگید در قالب یک کلمه. ولی بعضی وقتا اتفاق انقدر بزرگ و شیرینی که در یک کلمه نمی گنجه. به هر حال خیلی متشکرم که همراه ما هستید. 30,000 10,35. خب 0917 74 89 برای ما یعنی سوال کردن، گفتن در مورد ناهید دو بگید که چی بوده، کارش چیه، وزنش چقدره، چی با خودش برده، کجا استفاده میشه. و خب من فقط یادمه که وزنش 110 کیلوگرم بود و به قول معروف پرتابگرش هم ایرانی هست، یعنی کاملا بومی هست. و خب بالاخره ماهواره وقتی در مدار قرار میگیره کاربرد متفاوت داره، از مسیریابی گرفته تا مخابرات و حالا دیگه وارد بقیه جزئیات نمیشیم. اما صحبت سر اینه که ما در یکی از بخش‌های برنامه به وقت گفتگو با جناب آقای سالاری صحبت کردیم که به همه این سوال‌ها پاسخ دادن. اگر نشنیدید لطفاً به برنامه کاربرد ایران صدا مراجعه بکنید، آرشیو زمانی داره، این برنامه رو جستجو بکنید و اونجا میتونید دوباره صحبت آقای سالاری رو در مورد ماهواره بشنوید. صرف 905-3253 هم برای ما پیام کوتاه فرستادن. من خواهش میکنم که منظورشون رو باز بکنم ببینیم منظورشون از این پیام کوتاه چی بود. پیام کوتاه مشکلی نداشت، حالا اینو بگم که فقط ما متوجه نشدیم که چی از منظورشون، خوشحال میشیم. اما صرف ما فرستادن حس غرور و بالندگی. همونطور که میدونید در یک تحول مهم و البته بحث برانگیز، رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که کشورش در نشست آتی مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر فلسطین رو به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت خواهد شناخت. که خب صدای خیلی از کشورهای دیگه از جمله آمریکا در اومده و واکنششون دارن که بحث عجیب غریبی که چرا این اتفاق افتاده و چرا آمریکا واکنششون داده به این ماجرا، انشاءالله در طول برنامه در مورد صحبت میکنیم. اما موضوع غزه هست و ما بر حسب وظیفه باید به این موضوع رسیدگی بکنیم. البته نه فقط ما، همه کشورهای جهان که در طولانی مدت مردم مخصوصا کودکان غزه در یک فشار گرسنگی، بی‌آبی و مشکلاتی از این دست هستن که هر چقدر هم بقیه کشورها میخوان تلاش بکنن کمک رسانی بکنن، اسرائیل رژیم صهیونیستی موافقت نمیکنه با این ماجرا. این هم باز موضوعی هست که باید در موردش صحبت بشه. اما الان نوبت میرسه به عرابه گیدان، جنگ فرسایشی تو غزه و دوراهی که نتانیاهو از لحاظ سیاسی درش گیر کرده. تو این شرایطی که حالا رژیم صهیونیستی از دستیابی به اهداف اولیش تو غزه بازمونده و عملیات زمینیش هم دیگه همه میدونیم دیگه با شکست اطلاعاتی و تلفات گسترده‌ای برای نیروهاش روبرو شده، فشار افکار عمومی جهانی و تهدیدهای حقوقی و سیاسی بین‌المللی آینده سیاسی رژیم صهیونیستی رو توی حاله از ابهام قرار داده. الان علاوه بر موج محکومیت جهانی و بی‌ثباتی درون کابینه خود تل‌آویو، همه این موارد زیاد شده و نتانیاهو بین جلب رضایت متحدان افراطی خودش یا ائتلاف با جناح‌های میانه رو باید یه انتخاب سرنوشت‌ساز انجام بده. همزمان با این ماجرا هم خب وضعیت انسانی هم تو کرس کردن در غزه بحرانی‌تر شده و هشدارها نسبت به وقوع فاجعه‌ای تمام عیار بالا گرفته. ارتباط داریم با جناب آقای سید هاشم موسوی بزرگوار. آقای موسوی سلام.
سلام عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. آقا از عملیات زمینی رژیم صهیونیستی برامون بگین که علارغم هزینه سنگین انسانی و مالی که داشته براش هنوز نتونسته به اهداف نظامی تل‌آویو دست پیدا کنه. اصلا چیکار داره میکنه تو اون منطقه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم.
من میتونم خواهش کنم بذاره بلندتر هم صحبت کنید؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت که خب عرابه گیلون بعد از آتش بس اخیر صورت گرفت که هدف نتانیاهو بحث ورود زمینی بیشتر به نوار غزه برای پیدا کردن اسرا بود، به خاطر اینکه به شکست خورده بود مذاکرات قبلیشون و به اتمام نرسیده بود مذاکرات قبلیشون. خب ما هفته گذشته شاهد این بودیم که ارتش رژیم صهیونیستی بخشی از مناطق رو اعلام آماده‌ای کرده بود برای تخلیه، به خاطر اینکه شنیده شده بود که احتمال آتش بس وجود داره. و رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل هم اعلام کرده بود که توان نیروی نظامی ارتش توی نبرد با غزه رو به افول هست و احتمال شکنندگی ارتش وجود داره. ولی از اون طرف همونجور که شما خودتون فرمودید، نتانیاهو بین یه دوراهی قرار گرفته. بسیاری بر این عقیده هستن که نتانیاهو از یه طرف مجبوره که نظر ترامپ رو به خودش جلب بکنه. ترامپ فشار زیادی برای نتانیاهو ایجاد کرده بود که نتانیاهو مجبور بشه آتش بس رو قبول بکنه. خب از اون طرف نتانیاهو اگر که حرف ترامپ رو قبول بکنه و مجبور به آتش بس بشه، خودش میدونه که ترامپ یک شخصیت متزلزلی داره و معلوم نیست که چقدر بتونه پای حرف خودش برای حمایت از نتانیاهو بیسته، چون نتانیاهو میدونه بعد از آتش بس بالاخره فضای سیاسی حاکم توی اسرائیل احتمالاً نتانیاهو رو به دادگاه بکشونه و خدمت شما شود که فضای دادگاه نتانیاهو رو مجبور بکنه که از سمت خودش استعفا بده. بله. نتانیاهو دنبال فشار ترامپ به هیئت حاکمه توی خود اسرائیل و دادگاه هست که بتونه یک ضمانت آزادی و فرار از دادگاه رو داشته باشه. از اون طرف میدونه که اگر که آتش بس رو هم قبول بکنه، اسموتریش و بنگویر دوتا وزیر راستگرا و افراطی که امنیت داخلی و مالیشون هست، تهدید کردن که اگر بخواد آتش بس رو اعلام بکنه از دولت کنار میکشن و دوباره دولت از هم فرو میپاشه. و این یه دوراهی عجیب.
از اون طرف کنست هم گیره الان.
بله بله، بخشی از کنست، جریان گالانت و بنت که
بله.
و لاپید که جریان اپوزیسیون هستن، شاید فشار دارن میارن که آتش بس رو قبول بکنه و آتش بس به معنی پایان حیات سیاسی نتانیاهو محسوب میشه. پس تنها راهش همون ادامه نبرد هست. ولی از اون طرف خب بحث ارتش اعلام کرد که 10,000 نیرو نیاز داره برای ارتش. بخشی از ارتش ناراضی هست به خاطر اینکه داره میبینه که جریان حریدی ها و جریان مذهبیشون حاضر نیست که وارد ارتش بشه و به سربازی فراخونده بشن. حدود 50,000 نفر حریدی هستن که باید وارد ارتش بشن و نتانیاهو از این قضیه سرباز میزنه به خاطر اینکه جلب حمایت از جریان حریدی ها که باز به اینها نیاز داره تو بحث دولت. ولی اون چیزی که الان مشخصه، عملیات دو هفته پیش خانیونوف که ما شاهدش بودیم، یک عملیات فوق‌العاده پیچیده و حساسی بود. یعنی من بیشتر دوستم تو این قضیه بیشتر صحبت بکنم، اینه که حماس نشون داد که تو این مدت علاوه بر این که رفتار تدافعی داشت، از الان شروع کرده به رفتار تهاجمی.
گردان‌های قسام خوب دارن کار انجام میدن اونجا.
بله، چیزی که الان رسانه‌های اسرائیلی دارن مطرح میکنن اینه که اعلام کردن حماس به تمام نیروهاش دستور داده که رسالات تدافعی بیان بیرون و همه تهاجمی بگیرن و حتی اگه شده اسیر بگیرن. این حرف خیلی مهمه.
بله.
هم شما هفته پیش شاید بودی که راننده یکی از بولدوزرهای اسرائیلی رو نیروهای قسام نزدیکش میشن و دنبال این بودن که این فرد دستگیر بکنن که فرار میکنه و کشته میشه و بالا سر جنازهش وای میسن. این نکته وسیع فضای جریان جامعه اسرائیل خیلی گرون تموم شد و شکننده شد و سربازایی که الان دارن میرن توی غزه دارن میجنگن همشون افسردگی پیدا کردن. از اول
تنش رو دارن که یا بر نمیگردن یا کشته میشن یا به قول معروف اسیر میشن دیگه، تنش درشون هست. ولی حالا صحبت سر اینه که الان 28 کشور جهان تهدید کردن رژیم صهیونیستی رو که تحریمش میکنن. حالا اگر خاطرتون باشه، ایهود باراک نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی هم یه جمله جالبی گفته بود. گفته بود که ما ممکنه غزه رو به دست بیاریم ولی عملا جهان رو از دست دادیم. یعنی همه کشورها دیگه یه گارد رو جلوی رژیم صهیونیستی گرفتن. حالا در بد و عم که اسپانیا واکنش نشون داد و یکی از کشورهای فکر کنم لیتوانی بود در اتحادیه اروپا و الان کولومبیا هم که به قول معروف گفته هر کشتی که بخواد زغال سنگ به سمت رژیم صهیونیستی ببره توقیف میشه. یعنی این واکنش‌ها داره اتفاق میفته. اینها میتونه در کنار اون دلایلی که شما فرمودید نتانیاهو رو وادار به آتش بس بکنه؟
ببینید اگه بخوایم واقع بین باشیم، یه فضای رسانه‌ای هست، یه فضای حاکمه توی عرصه بین‌الملل وجود داره.
بله.
رفتاری که دولت‌ها توی این یک سال و نیم، توی یک سال و هشت ماه نه ماهی که انجام دادن قبال غزه، ناشی از فشار افکار عمومی مردم داخل کشورهای خودشون بوده. تا وقتی که نتانیاهو و ترامپ دارن حکمرانی میکنن، بعید میدونم که این کشورها بتونن کارا خاصی انجام بدن. حالا شما نگاه کنید، مکرون اومد گفت که من از تشکیل کشور فلسطینی حمایت میکنم. ترامپ قشنگ گفت که مثلا این مکرون
گفت دیوانه است.
ببینید اون چیزی که الان مشخصه اینه که ملت‌ها باید یه قیام بکنن. فشارشون بیشتر روی دولت‌ها باشه. اگر که فشاری به دولت‌های خودشون نیارن، دولت‌ها تمایلی به سرشاخ شدن و درگیری با آمریکا و اسرائیل رو ندارن. در نتیجه خیلی بعید به نظر میاد که حرکتی اتفاق بیفته. اون چیزی که الان مشاهدش هستیم، شاید نتانیاهو یک روزنه‌ای باز بکنه برای حالا فرستاده شدن بخشی از آذوقه و مایحتاج مردم غزه، ولی بلافاصله اینو تموم میکنه. چرا که نتانیاهو یه شخصیتی که برای حفظ بقای خودش حاضر هر کاری بکنه.
بله.
حتی به نابودی حالا رژیم صهیونیستی خیلی واقع بین بخوایم بگیم، و مسئله که تا الان اومده و تقریبا به انتهاش داره میرسه از دید خود صهیونیست‌ها و الان خدمتتون عرض می‌کنم، به خاطر همین من بعید می‌دونم این فشار افکار عمومی دنیا بتونه روی نتانیاهو تأثیری بذاره. ببینید الان اسموتریچ و بن گویر دو تا وزیری که روی نتانیاهو فشار دارن میارن، خودشون دارن میگن که این قحطی باید ادامه پیدا بکنه برای کوچ اجباری مردم غزه. یعنی یک برنامه‌ای بوده که رژیم صهیونیستی مردم غزه رو به این فضا بکشونن. حالا اینکه اینا کشوندن، بعید می‌دونم که بخواد با یه اتفاقات کوچیک، مگر اینکه یک اتفاق بزرگ، یک اراده. ببینید الان بحث جنگ اراده هاست، اراده کشورها و دولت‌ها و ملت‌ها. صرفاً بیانیه صادر کردن و صحبت بله. کردن معلومه که چقدر اثرگذار باشه. اگر دولت‌ها همین الان بیان بگن آقا ما همین الان سفیر رژیم صهیونیستی رو اخراج می‌کنیم، یعنی شما همین الان فرانسه یک بار سفیر رژیم صهیونیستی رو احضار نکرده، باعث چه امکان داره که اینها رو باور بکنیم؟ اگر اراده کشورهای اروپایی، آسیایی، آمریکایی بر این باشه که بخوام برای به رژیم صهیونیستی فشار بیارن، همین فردا نتانیاهو مجبور میشه که گذرگاه رفح رو باز بکنه و هزاران کامیونی که آمدن وارد غزه بشن برای کمک رسانی حقوق بشری، اینها وارد بشن. در نتیجه اینها بیشتر فضای رسانه‌ای برای اینکه به افکار عمومیشون برسونن که ما هم داریم حرکتی انجام میدیم. اون چیزی که الان مشخصه خود مردم غزه هستن، حماس هست که همچنان زنده است، عملیات‌هایی که داره انجام میده عملیات‌های خیلی مهمیه که این اتفاقات ممکنه نتانیاهو رو مجبور به بازگشت بکنه. فشاریه که خود صهیونیست‌ها به نتانیاهو وارد بکنن برای اعلام آتش بس.
حالا صحبت سر این که الان همه چیزو گردن حماس میندازن که اون نمیخواد توافق کنه یا اون اسرا رو
بله،
نمیده.
دیشب حماس اعلام کرد گفت اتفاقا این یک بازی دوباره ترامن نتانیاهو، همین میخوام خدمتتون عرض بله. کنم. همین قطر و مصر از یک سمت و حماس از یک سمت دیگه گفتن آقا، یعنی دو سمت یک جریان منهای اسرائیل و آمریکا الان که اصلا مذاکرات داشت مثبت میشد، داشت به نتیجه میرسید، چی شد که ترامپ هم چرت زد؟ این یک بازی بین ترامپ و نتانیاهو، اینها فهمیدن که مذاکرات داره به نتیجه مثبت میرسه، خواستن بزنن زیر میز.
بسیار
عالی. از خدمتتون یک پروسه برای ترامپ و نتانیاهو برای کوچ اجباری تمام مردم غزه به خارج از غزه.
خیلی متشکرم ازتون.
سلامت باشید.
بزرگواری کردید جناب موسوی عزیز.
سلامت باشید.
خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارت.
به وقت گفتگو، جایی برای گفتگوهای مهم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و بین الملل.
خب ازتون خواستیم که به ما بگید وقتی خبر پرتاب ماهواره ناهید دور رو شنیدید چه حسی بهتون دست داد، و گفتیم که لطفاً با این صدای که میشنوی صدای دست من، یعنی چیز خاصی نیست. آره این میزه یه مشکلی داره، بعد دست که میذارم روش این تخته صدا میده، هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته، نگران چی نباشید. 30035 هم دعوتنامه ما به شما از آن هست برای اینکه در برنامه خودتون به وقت گفتگو حتما شرکت بکنید. خیلی متشکرم. اما من دو تا وعده رو بهتون داده بودم و امیدوارم که بتونیم با کارشناسان مربوطه تماس بگیریم و محقق کنیم این وعده ها رو. یکی این که این ماجرای محاصره غزه و گرسنگی و تشنگیشون رو در موردش صحبت بکنیم و البته واکنش اسکایم کامیر که صحبت کردیم و البته واکنش فرانسه رو که چی شد یهو دیگه چرخش داشت و برگشت به قول معروف به این که حالا ما کشور فلسطین رو رسمیت میشوریم و تبعاتش و واکنش ترامپ از این حرفا. انشالله بتونیم با کارشناس مربوطه صحبت بکنیم.
خیابان پر از دلتنگی، من به تو باختم، تو داری با کی می‌جنگی؟ بی خبرم از تو، منم و بغضی جان.
خب با به وقت گفتگو همراه هستید از شبکه رادیوی گفتگو و ازتون خواستیم که به ما بگید بعد از شنیدن خبر پرتاب ماهواره ناهید دو چه سی بهتون دست داد. 30035 رو هم اعلام کردید که پیام کوتاه بدید. اما یه نکته رو فقط خدمتتون عرض بکنم. خب یکی از دوستان به ما گفته بود که در مورد این ماهواره صحبت بکنید که ما در این برنامه صحبت کردیم اصلا با جناب آقای سالاریه. اما فقط میخوام این نکته رو بهتون بگم که اگر یک زمانی موفق نشدید برنامه رو گوش بدید، یا دلتون خواست یک بخشی از یک برنامه رو دوباره بشنوید، کاری نداره، به برنامه کاربردی ایران صدا تشریف ببرید. اونجا آرشیو زمانی داره، شبکه رو جستجو میکنید، آرشیو زمانی رو جستجو میکنید، اسم برنامه، و میتونید اونجا دوباره این برنامه رو هم بشنوید. اما یه نکته دیگر رو هم فقط بگم، شماره 162 هم در اختیار شماست. نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا اگر موضوعی رو دارید که فکر میکنید باید در برنامه مطرح بشه، اونجا هم میتونید با ما در ارتباط